بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقص موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان بر شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات سوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در سال قبل درباره حضور قلب در نماز بود. برای این که روال بحث دست عزیزان بیاد، اواخر سال بحث به کجا منجر شد یه اشاره کنیم تا در ادامه بحث چه باید بگیم برای عزیزان بهتر جا بیفته. درباره حضور قلب در نماز خلاصه کلام به اینجا رسیده بود که عالم دنیا عالم اسباب و مسبباته. هر عملی در این عالم اگر بناس انجام بشه باید اسبابش فراهم بشه و حضور قلب در نماز به اسبابش منوطه و اگر انسانی در نماز حضور قلب نداره اونم باز به اسبابی منوطه. آنطور که امام امت در بحثشون فرمودند ما هم بررسی کرده بودیم علت عدم حضور قلب و دو تا مطلب پیدا کرده بودیم. مطلب اول این که ذهن انسان حالت تیران پیدا میکنه. به تعبیر امام امت هرزه‌گری در ذهن انسان، در ذهنش تمرکز نداره که در نماز داره با کی صحبت میکنه و این هرزه‌گری در ذهن و عدم تمرکز باعث میشه انسان در نماز توجه برای او حاصل نشه. و علت دوم این بود حب دنیا برای انسان اشتغال فکری میاره. وقتی دل انسان به دنیا جذب شد و دل انسان دل دنیایی شد، انسان با دل دنیایی توجه لازم را نداره. بنظر این دوتا باعث میشه انسان در نماز حضور قلبی براش نیاد. راه چاره را هم اگر یاد عزیزان باشه در این باره هم بحث کرده بودیم و خلاصه کلام اینطور شد اگر بناس انسان از این هرزگری ذهن در بیاد، در نماز تمرکز براش جلو بیاد، باید اهمیت عبادت براش جا بیفته که عبادت رکن اساسی رشد انسان و بالاترین نردبان تقرب انسانه. اگر برای انسان اهمیت عبادت جا بیفته که چه برکاتی در سایه عبادت هست، اگر انسان بشه عبدالله به چه مقاماتی دست پیدا میکنه، اگر این اهمیت براش جا افتاد، در نماز تمرکزم براش جا خواهد افتاد. و اگر انسان در اون علت دوم بدونه دنیا دار فناست، دنیا به احدی وفا نکرد که به من و تو وفا کنه، دنیا برای احدی نمون که برای من و تو بخواد بمونه، وقتی دنیا دار مفره، وقتی دنیا دار فناست، دار عبوره، تعلق به چیزی را که دار فناست ولذا از فنا سر در میاره، این تعلق امر باطلیه. ولذا اگر انسان به اهمیت عبادت پی ببره، به فنای دنیا و بی ارزشی دنیا اگر پی برد، اون دوتا علت عدم حضور قلب منتفی میشه و جاشو به حضور قلب میده. من در این باره به طور مفصل صحبت کرده بودیم. بعدم کلام به اینجا رسید، حضور قلب در نماز دوتا تعلق داره، دوتا متعلق داره. یک حضور قلب در عبادت، یکی حضور قلب در معبود. یه بار انسان در نماز به نمازش توجه میکنه، این حضور قلب در عبادته. یه بار انسان در نماز به معبودش توجه میکنه، این حضور قلب در معبوده. در حضور قلب در معبود ما چه باید کنیم؟ در اونجا عرض کرده بودم یه بار انسان حضور قلب در تجلیات افعالی براش به دست میاد، یه بار حضور قلب در تجلیات اسمایی براش جلو میاد، یه بار حضور قلب در تجلیات ذاتی براش جلو میاد. اینها سه مرحله حضور قلب در معبوده. برای تقریب ذهنی مثالی عرض کنم، انسانیست، انسان قدرتمند مقتدر. این انسان یه قدرت ذاتی داره. اگر بخوام این انسان را معرفی کنیم، او را به تعبیر فرد قادری میاریم. وقتی نام قادر را بر او نهادیم، او را به قادر متصف کردیم، ظهور قدرت این قادر در افعالش ظاهر میشه. اگر بتونه یه بار سنگی را مثلا بلند کنه، این ظهور قدرت قادره. اگر انسانی را به عالم بودن متصف کردیم و عنوان عالم را بر او نهادیم، ظهور علمش به اینه به مسائل مشکله جواب بگه. فرضا اگر انسان قادر شد، این قدرت در ذاتش پیدا شد، این تجلیات ذاتی است. وقتی او را به تعبیر فرد قادر نامیدیم، این مال اسمایی است. وقتی این قادر بودن در بیرون ظهور پیدا کرد، این تجلیات افعالی است. وقتی را که ما حضور قلب در معبود را مطرح می کنیم، یه مرحله حضور قلب در افعال الهی است. انسان نگاه به فعل الهی کنه و اون تجلیات افعال او را جذب کنه، به خود مشغول کنه. یه مرحله بالاتر از تجلیات افعالی، تجلیات اسماییه. زیرا قدرت انسان از اون یا قادر بودن انسانه. چون انسان قادری هست، از او قدرت ظهور پیدا میکنه. فرضا از تجلیات افعالی یه پله بالاتر تجلیات اسماییه. از اینم بریم بالاتر، تجلیات ذاتیست. این سه مرحله ایست که در اون حضور قلب در معبود برای انسان به دست میاد. و اگر یاد عزیزان باشه، ما در این سه مرحله چهار تا نکته را هم عرض کرده بودیم. نکته اول این بود گاهی انسان به مرحله علمی به این نکات میرسه، استدلال علمی میکنه، برهان علمی براش جلو میاد، از مراحل علمی میاد جلو، علمن به یک باوری دست پیدا میکنه که این را به باور عقل تغییر میارن. از این مرحله که عبور کرد به باور ایمانی دست پیدا میکنه، یعنی آنچرا که عقلش به باور رسید حالا دلش به باور میرسه، زیرا مرحله باور دل که مرحله ایمانه، این بعد از مرحله عقل و باور عقلیست. اول انسان مطلب رو میفهمه، بعد کار میکنه تا به باور دلش بیاد. همه شما عزیزان اوائل بلوغ اصول اعتقادات را با عقل پذیرفتید، اما بعدا کار کردید به دل هم پذیرفتید. اول انسان اعتقادات را با عقلش میپذیره، بعد دنبال لوازم میره تا با دلش هم بتونه بپذیره. برای مرحله اول باور علمی است، انسان به باور علمی به نکاتی دست پیدا میکنه. از این باور علمی بالاتر باور ایمانیه، آنچرا که عقلش باور کرد حالا دلش باور میکنه. اگر از این مرحله هم عبور کرد رفت بالاتر، به باور شهودی دست پیدا میکنه، آنچرا که دلش باور کرده بود حالا حجاب از دیده ها کنار میره، باورهای دل را به باورهای عینی مبدل میکنه. که اگر باز یاد عزیزان باشه در بحث مراتب یقین، اونجا علما بیان کرده بودن که مراتب یقین سه مرحله است: اول مرحله علم الیقین، بعد مرحله عین الیقین. در مرحله علم الیقین انسان باور عقلی پیدا میکنه که انگار داره میبینه. از این مرحله اومد بالا رفت جلوتر، پرده ها از دیده ها کنار، علم الیقینش به عین الیقین تبدیل میشه. رضا بعد از مرحله باور ایمانی باور شهودی است، پرده ها از دیده ها کنار، یافته های دل را به مشاهده در بیرون مشاهده میکنه. اگر از این باور شهودی هم خدا بر او عنایتی کنه، بتونه خود را عبور بده در این مواضع نمونه، باور شهودی در مرحله چهارم به باور فنایی تبدیل میشه، به یه جا میرسه اصلا خود را هم نمیبینه، عمل خود را هم نمیبینه، به مرحله فناء فی الله دست پیدا میکنه. اینا مراحل چهارگانه‌ای بود که هم در تجلیات افعالی بود، هم در تجلیات اسمایی بود، هم در تجلیات ذاتی بود، که ما در این مراحل یه سیر کوتاه سال قبل داشتیم. این بحثا که تمام شده بود به حضور قلب در عبادت رسیده بودیم. حضور قلب در عبادت اینه انسان در عبادتش یه حضور قلبی برات جلو میاد، داره با کی حرف میزنه، داره چی داره میگه، و بفهمه در محضر خداست و خدای تبارک و تعالی بر او، بر جان او، بر افکار او، بر باطن او آگاهه، و ظاهر و باطن ما در محضر خداست. اگر این حالت براش جلو بیاد، حضور قلب در عبادت به او تعبیر میارن. خب برای چه کسی این مهم حاصل میشه؟ برای کسی حاصل میشه که اهمیت عبادت براش جا بیفته، برای او جا بیفته که نردبان اوجش عبادته، برای او جا بیفته که نردبان تقربش عبادته. ما به جای خود داریم، بزرگان که جای خود دارن، انبیا از انبیا بالاتر، ائمه اطهار 14 معصوم، بالاترین مقام اینها مقام بندگی و عبدالله بودنشون بود. خب اگر برای ما اسرار عبادت جا بیفته، برای ما اهمیت در عبادت جا بیفته و برای ما اینم جا بیفته در عبادات رأسش نمازه و قبولی سایر اعمال به قبولی نمازه و رد سایر اعمال به رد نمازه، اگر نماز قبول شد سایر اعمال قبول، اگر نماز رد شد سایر اعمال مردود، اگر این برای کسی جا افتان دیگه در نمازش با توجه نماز میخونه، دیگه نماز داره با کی حرف میزنه، دیگه ذهن این ور و ور نمیره، در کلامش اون حضور را مراعات میکنه. خود بگید مثال دقت کنید، شما دارید با یه بزرگی صحبت میکنید، این بزرگ در مقابل شما هرچه عظمتش برای شما بهتر جا بیفته، شما در رفتار ظاهریتون بیشتر مراعات میکنید، کلامتون رو صحیح‌تر درست‌تر بیان میکنید، حرکات ظاهری رو منظم‌تر مرتب قرار میدید، سر این ور اونور کمتر میره، دستا بالا پایین کمتر میره، را آرام و میستید، به طرف توجه میکنید، به کلامتون دقت میکنید، حرفی بی خود نزنید، یه حرفی از دهان صادر نشه که حرمت طرف رو لکه‌دار کنه یا مراعات نکنه، هم ظاهرتون رو مؤدب نگه میدارید، هم کلامتون رو، حتی چشماتون هم مراعات میکنید، این ورانوار بی خود نگاه نکنید. چرا؟ چون خود را در حضور کسی یافتید که برای مقامش اهمیت خواهید، چه کسی از خدای تبارک و تعالی بالاتر، چه عزیزی از این عزیز عزیزتر، چه کریمی از این آقا کریمتر، از این بزرگ کریمتر. و این برای انسان جا افتاد، انسان مراعات میکنه. ولذا بالاترین مقام انبیا مقام عبدالله بودن اونهاست و اونها به این مینازیدن. ولذا در خود قرآن شریفم وقتی مقامات انبیا رو بناس بیان کنن، اولین مقام به عبدالله بودن اونها دست میگذارن. اینا عبد ما بودن، عبد مخلص ما بودن، عبد اواب بودن، عبد صابر بودن، عبد شکور بودن. نداره شکور عبد بودن، نداره صابر عبد بودن، بگیر عبد صابر، عبد شکور. این تقدم عبد بر شکور، بر عواب بودن، بر شاکر بودن، بر صابر بودن، این تقدم رتبی است. بالاترین مقام عبدالله بودنه، بعدن صابر یا شکور بودنه. اونو به این مینازیدن. اگر این برای انسان جا بیفته که عبادت، اگر عبادت شد مقربت شما را بالا میکشونه، اگر در عبادت حضور قلب آمد توجه درست شد، این نردبان اوج شما شما را بالا میکشونه. اما اگر عبادت عبادتی شد، عبادت سوری، زبون داره الفاظی را به لفظ جاری میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم میگه، ایاک نعبد میگه، اهدنا الصراط میگه، قل هو الله احد میگه. زبون در الفاظی جاری میکنه، اما حواس یه جا دیگه است. داره چی میگه؟ حالیش نیست. داره با کی صحبت میکنه؟ حالیش نیست. این در واقع هم مراعات حضور نکرد داره با کی صحبت میکنه، هم ادب را در محضر خدا مراعات نکرد با حواس پرده. خب این نماز که مقرب اون نیست، این نماز که او را بالا میده کشونه و از این بالاتر پرده ها عدیده هاش بخواد کنار بده، همون دام اول قضیه را لنگه. خب اگر این بر انسان جا افتاد که ملاک اوج عبادته، ملاک عبادت حضور قلبه، تو عباداتم نماز سرآمد همه عباداته، قبولی اعمال به قبولی نمازه، رد اعمال به رد نمازه، اگر این جا افتاد دیگه حضور قلب در عبادت هم براش جا میفته. با این بیان یه خورده دست ما میاد که کجای کار میلنگه، تو برای ما جا میفته ما کجا مشکل داریم. و تا انسان درد رو پیدا نکنه، به چه وقتی درد گم شد درمانشم گم شد. بعدم در این کلام آمدیم حالا که کار به اینجا رسید، اعمال ما دو تا وجهه دارن، یک وجهه ملکی دارن، یک وجهه ملکوتی دارن. وجهه ملکی همون وجهه ظاهری، وجهه دنیاییست. وجهه ملکوتی همون وجهه باطنی و وجهه آخرتیست. شما به نماز وامیستید، این نماز شما یک ظاهری داره یک باطنی داره. ظاهر نماز که به نماز ایستادید، دستها را تا بناگوش بالا بردید، تکبیر را بستید، به قرائت شروع کردید، بعدم رکوع، بعدم سجده، الاخ. این ظاهر نماز شماست. این ظاهر را وجهه ملکی هم میگن، این ظاهر را وجهه دنیایی هم تعبیر میگن. اما این ظاهر یه باطن داره، این وجهه ملکی یه ملکوتی داره، این وجهه دنیایی یک وجهه آخرتی داره که در روایات متعدد آمده برای بعضی ها نماز جلوه نورانی و عطر عجیب داره، برای بعضی نماز جلوه ظلمانی و تعفن داره. همین نماز اگر اول وقت خونده بشه، روایت را خوندم براتون، نماز خطاب به این نمازگزار که من را مراعات کردی، خدا در حقت مراعات کنه. اگر انسان نماز رو بی توجه در غیر اول وقت بدون عذر بیاره، روایت سریع بود که نماز شکایت میکنه که ضایعم کردی، خدا ضایعت کنه. خب این وجهه ملکوتیه. همین نماز قرائت و قیام و قعود و سجود، این ظاهر یه باطنی داره. اگر نماز نماز شد اون نورانیست، اگر نماز همین ظاهر فقط بود اون باطن ظلمانیست. اگر نورانی بود دعا میکنه، ظلمانی بود نفرین میکنه، اون باطنه. و اگر بینی بین الله اینها برای انسان جا بیفته و انسان این اسرار در نماز را بدونه که پس این ظاهری باطنی هست، اون باطنم یه اثر قهری داره، یا مغرب هست بالات میبره، یا مبعد هست زمینت میزنه، اگر این برای انسان جا بیفته دیگر نماز انسان اینی که ما داریم میخونیمه یه نماز فرق میکنه. حال ما در نماز حال الان ماست یا حال یه حال دیگه میشه. دیگه ما اینه، از این اسرار بی خبر هستیم. اگرم خبر داریم، یه خبر سطحی اجمالی که اون نمیتونه این دل رو بلرزونه، به حرکت در بیاره تا نماز ما رو نماز کنه. تا اینجا یه نگاه کوتاه کردیم به سیر بحث سال قبل ما. حالا انشاءالله از اینجا به بعد رو در بحث امسال داخل میشیم. و چون من قبل از این که این محرم بیاد جلو در این بحث اهمیت نماز خیلی فکر کرده بودم، حالا خداوند عالم مسیر رو اینطور قرار دادن که ما یک مدتی، حالا به چند شد میکشه که خدا میدونه، در بحث معارف، کسب معرفت، اسباب معرفت، برکات معرفت یه نگاه بندازیم. اینها برای ما انشاءالله جا بیفته. کم کم بریم در بحث وچه ملکی و ملکاتی، اونی که برامون جا بیفته، تا زمینه دل ما برای ورود به اهمیت نماز آماده بشه. چون داریم به یه بحثی وارد میشیم که اعظم هر عبادت ماست، افضل هر عبادت ماست، از این دیگه بالاتر نداریم ما. تا انشاءالله دلها آماده بشه در اون بحث وارد بشیم. اگر انشاءالله تونستیم امسال این رو طی کنیم، همین امسال تو بحث نماز وارد بشیم، به برکات نماز بپردازیم. اگر هم نشد، انشاءالله بحث امسال مقدمه ای برای درک برکات برای یک مدت دیگه انشاءالله قرار بدیم. یه صلوات بفرستید. عالم رو به اعتباری تقسیم کردند به عالم تکوین و عالم تشریع. عالم تکوین به همین عالم کون و مکان میگن که خداوند عالم این عالم تکوین رو آفریدند. عالم تشریع هم عالم ارسال انبیا و انزال کتب است. حق تعالی عالم تکوین رو چرا آفریدند؟ در آیه آخر سوره طلاق که بحث سبع سماوات رو مطرح میکنه، الله الذی خلق سبع سماوات و من الارضین مثلهن یتنزل الامر بینهن، وقتی آسمان هفتگانه و زمین هفتگانه رو حق تعالی صحبت میکنه، در آخر کار برای علت خلقت عالم تکوین به دو تا مطلب دست میذاره. مطلب اول، لتعلم ان الله على كل شيء قدير. مطلب دوم، ان الله قد احاط بكل شيء علما. اگر خداوند عالم تکوین را آفریدن بر این بود که شما بدانید خدا به هر کاری قادره، تا شما بدانید خدا به هر چیزی عالمه. این لتعلمو باور عقل فقط نیست که من فقط علمن بدونم خدا به هر کاری قادره، فقط علمن بدونم خدا بر چیزی احاطه داره. دانستن ایرا که این دانستن از مرحله علمی که گام اول عبور کنه به باور دل و به باور شهود برسه. اگر انسان تونست به این باور دست پیدا کنه، آمد تو کانال عرفان. و وقتی انسان بناست به کانال عرفان بیاد تا این باورهای علمی بشه باور ایمانی، بعد بشه باور شهودی، ورود به وادی عرفان شرایط میخواد. خب مسلم هر کجا شرایطی مطرحه، موانعی هم مطرحه. با این قیودات شرط وروده، با اون قیودات مانع وروده. اگه با عنوان مثال در دانشگاه میگن شرط ورود مثلا کنکوره و این چند تا ماده را تا این نصاب برسونه، این شرط وروده ما را ورود بیان کردن. یه مانع سنی داره، یه مانع معدل داره، یه مانع نمره‌ای داره، اون را بیان کردن. وقتی لتعلمو را بیان کردن وادی وادی عرفانه، این وادی عرفان شرایط میخواد، شرایط که اومد جلو بحث موانع میاد جلو. اگر انسان موانع را کنار داد یک، شرایط را حاصل کرد دو، این تازه به وادی عرفان میتونه بیاد. وقتی آمد به وادی عرفان اون شرایط میگه وادی عرفان وادی طیبها و طاهرهاست. رضا لازمه طیب و طاهر بودن تهذیب نفسی. انسان باید تهذیب نفس کنه، خدا در محضر خدا بیابه، بدون خدا به هر کار قادره، بدون خدا به هر چیزی عالمه، عملی از او صادر نیست که خدا ندونه، متوجه نباشه، هر کارم با او بخواد بکنه خدا قادره. این که برای جا افتاد تو وادی تهذیب نفس میفته. تو وادی تهذیب نفس شرایط فراهم میشه، با شرایط به وادی عرفان داخلش میکنند. وقتی آمد در وادی عرفان کسب معرفت میکنه. ولذا جان کلام در علت و ایجاد شرایط ورود گهر تهذیب نفسی. در وادی عالم تشریع که او را عالم ارسال انبیا و عالم ارسال رسول میگن، اینم دقت کنید، این در واقع هدایت عامه است. من همینجا این نکته را به عزیزانم عرض کنم، این نکته را خوب دقت کنید که با این نکته ما بعدا باش کار داریم. اون نکته اینه، در اذهان عامه مردم یه مطلب آمده، این مطلب فی نفسه درسته اما تمام کلام این نیست. اون مطلب چیه؟ مردم اکثرا الا افراد قلیلی باورشون اینه انبیا آمدن برای ما احکامی رو آوردن، این احکام از واجبات و محرماته که برای ما این احکام رو آوردن، واجبات رو آوردن، محرمات رو آوردن تا ما به این واجبات و محرمات عمل کنیم. که اگر به این واجبات و محرمات عمل کردیم، نتیجه نقدیش عزت در دنیاست، انسان مشمول رحمت الهی میشه. نتیجه بعدی عزت در آخرت، اهل بهشت اگر خیلی کار درست شد امان از عذاب به محض مرگ، چون بعضی اهل بهشتن اما یه خود با اینا حال بگیری هم میکنن، اما بعضی ها به محض مرگ در عزت خدا داخل و راحتی از همین دنیا برشون جلو میاد. این تو ذهن عمامه و نیتوزن اکثر مردمه. و اون ورقه زیگم اگر انسان به تکلیف عمل نکرد، ترک واجب کرد یا ارتکاب حرام کرد، ذلت در دنیا خدا نکبت ذلت رسوایی برش میکنه. وقتی که از دار دنیا رفت اون ور عالم عذاب و ذلت و نکبت و جهنم و آتش و تا مقدار اسیان و گناه چه مقدار چقدر با او برخورد کنن. این تو ذهن مردمه. این مطلب فی نفسه درسته، ما ردی مطلب نمی کنیم، اما این کار کار مقدماتی انبیاست. انبیا یه فن در این نیومدن، انبیا برای یک کار مهمتر بالاتر عظیمتر آمدن که ورود به اون کار بالاتر را این مقدمه قرار دادند. اون کار بالاتر چیه؟ توی پرانتز الان عرض میکنم چون لاولای بحث اینو بازش میکنم. کار مهمتر اینه ذات اقدس الله تبارک و تعالی وجود اقدسیست بی نهایت. از حال ما چون خود ما محدودیم، از حال ما هم محدوده، چون محدودیم و محدود درکی بی نهایت نداره، ما خود باشیم و خود درک الله نداریم. انبیا آمدن برا ما باب معرفت رو باز کنن، ما بشناسیم خدای عالم رو، صفات جلال خدا رو و صفات جمال خدا رو. انبیا برای بیان عرفان و شناخت آمدن و احدی از انبیا برای این نیامد بگن بشر تو خدا داری، چون شناخت خدا امر فطریست، بشر جنبال خدا داره میدوه. چون عرفان به الله شناخت به الله نداره، تو مصداق اشتباه کرده، ولی دنبال بت رفتن، به دنبال درخت رفتن، به دنبال چیزی رفتن، اون معبود واقعی را با معبودهای مصنوع و دست پرورده بشر اشتباه گرفتن. و رضا آمدن باب عرفان را برای بشر باز کنند. منتها اگر بناس باب عرفان برای بشر باز بشه، این راه میخواد. راهش چیه؟ برای ما احکام آوردند، از عمل به واجبات و ترک محرمات این جان ما نورانیت میگیره، به نور عمل به احکام حجاب این باطن کنار بره، ولی حجاب این باطن رفت کنار، برای ما راه معرفت باز میشه. برای حجاب باطن ایزان حتما به این آیه برخورد کردن، آیه 9 از سوره حدید که علت انزال کتب را بیان میکنه، ما کتاب چرا نازل کردیم، اونجا به حجاب باطن تشریح کرده و بودن خوالدی یا نزلا علا عبده آیات بینات، خداوند کسی بر عبدش آیات بینات نازل کرده، لیخرج کن من الظلمات الى النور، تا شما را از وادی ظلمت در بیاره به وادی نور ببره. و یه ظلمتی به جان ما خواهست، تا این ظلمت در باطن موجوده، این ظلمت همون حجابه. تا حجاب در باطن موجوده، ما پس حجاب محجوبیم، اون که محجوبه بیخبر محضه. آقابن برای ما احکام آوردن تا به برکت احکام این حجاب باطن کنار بره. حجاب باطن که رفت کنار، انسان از اون ظلمت حجاب در میاد. وقتی از ظلمت حجاب در اومد، حالا یه چیزها ببینه که تا به حال نمیدید، یه چیزها میشنوه تا به حال نمیشنید. پس بیان احکام مقدمه بود حجاب باطن کنار بره. حجاب باطن بره کنار، راه براش باز بشه، حالا حرکت کنه به عرفان دست پیدا کنه. پس احکام آوردن مقدمه وصول به عرفان، احکام آوردن تا راه رو باز کنه، ما تو کانال عرفان بتونیم قرار بگیریم. زیرا اگر احکام نبود، این واجبات و محرمات نبود، این عمل به واجبات و ترک محرمات اگر نبود، اون حجاب باطن کنار نمی رفت. و تا حجاب باطن موجود بود، ما محجوب و به طبع محروم بودیم. این نکته رو در سوره زاریات آیه اواخر آیه فل جمله در بسته بیان کردن، فرمودن اما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما جن و انس را نیافریدیم مگر ما را عبادت کنند. خود من در لابلای بحثم گهت رو این آیه رو بر عیزان میگفتم، یه خودم بازش میکردم، خود ما رو برای عبادت آوردم. عبادت به چی میگم؟ عبادت به عملی با رنگ الهی میگم. الله نور، رنگ الهی رنگ نور. وقتی به عمل رنگ نور بیاد، با رنگ نور عمل نورانی میشه. عمل که نورانی شد، با نور عمل جان عامل نورانی میشه. وقتی جان عامل نورانی شد، اون حجاب و ظلمت باطن تا نور نیاد ظلمت هست. حالا که نور بیاد، ظلمت کمرنگ میشه. هرچه نور زیادتر، ظلمت کمرنگ و کمرنگتر میشه. تا کار به یه جا میرسه، اونقدر این باطن نورانیت گرفت که حجاب این باطن کنار میره. وقتی رفت کنار، راه سیر براش باز میشه. مگه بخوام از یه جا برم بیرون، مقابل من یه در بسته هست، تا در بسته هست که نتونم جایی من برم، در باید باز شه تا برم بیرون به یه جا برم. در وادی عرفان، در وادی معنا، اون ظلمت مانع سیره. تا مانع سیره راه نمیتونم بیفتم. آنکه راه نیفتاد سیر نداره، آنکه سیر نداشت پرواز نداره. آنکه پرواز ندار چطور میتونه از عالم ملک کنده بشه به ملکوت عالم راه پیدا کنه؟ لازمش حرکته. حرکتم به سیر منجر بشه، سیرم به پرواز منجر بشه، پروازم از ملک به ملکوت منجر بشه. اون حجاب مانه. به برکت عبودیت این حجاب میفته. حجاب افتاد، مانه میده کنار، راه برات باز میشه. حالا که راه باز شد، این نکته دوم میگن چلو نگاه میکنن که چه مقدار ظرفیت باطن داری. به مقدار ظرفیت باطنم در برات باز میکنن. اینطور نیست که برای هر کسی هر دری باز بشه. اینطور نیست که به هر کسی هر چیزی رو بگن. ظرفیت ها مختلفه. در یه استکان، یه استکان آب جا میشه. توی یه لیوان، یه لیوان آب جا میشه. توی یه دونه تارچ، توی یه دونه حوض، یه دونه استخر، یه دریاچه، یه دریا یا یه اقیانوس، همه ظرف هم. اما ظرف استکان کجا و مثلا ظرف دریا کجا؟ وقتی را که راه باز شد، در ظرف جانت معارف را بار می کنن. تا ظرف جانت چه مقدار سعه داشته باشه، همون مقدار توش می ریزن. و چون ذات اقدس الله ذات اقدس بی نهایته و تمام انبیا حتی وجود اثر پیغمبر اکرم ظرفیت محدود داره، و چون بی نهایت در محدود نمی گنجه، رضا درک کنه خدا برای حتی پیغمبر اکرم هم مخفیه که خود فرمودن و ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک. آنطور که حق معرفت نشناختیمت، آنطور که حق عبادت در عبادت نکردیم. که این دو جمله ظاهر قضیه علت معلوله. چرا حق عبادت نشد؟ که حق معرفت به دست نیامد. هرچه معرفت بره بالاتر، عبادت رند و بوی دیگه پیدا میکنه. وقتی حق معرفت محقق بشه، به طبع حق عبادت هم محقق نخواهد شد. حالا انشاءالله فردا شب میریم در این بحث که این غایت معرفت ما رو به کجا میکشونه. شما چند جا روایت براتون عرض کنم، کم کم بریم در بحث نفس، بحث حال و هوای نفس، در بحث اون ظرفیت عجیب نفس. شما بر عیزه یک خوری باز کنم تا ببینیم خداوند عالم در نفس ما چه اسرار و سرمایه عجیبی گذاشت که ما تا کجا پرواز کنیم. اما حیف عمر رفت و از جا هم تکون نخوردیم تا به پرواز برسیم. داره به حق عبدالله قسم میدم که دست ماها رو بگیره این پسمونده عمر بتونیم انشاءالله چیزی بر خودمون کسب کنیم که درجات بهشت به درجات معرفت انسان هاست. یه سلامت بفرستید. شب اول محرم بریم در خانه مسلم بن عقیل سلام الله علیه، نایب خاص آقا ابا عبدالله سلام الله علیه. 18,000 نامه دادند، گفتند حسین بیا که ما جستو یاوری نداریم. و حتی گفتند اگر کسی نیاد که دست ما رو بگیره ما قیامت گله میکنیم. عبدالله نایب خاصشون مسلم را فرستادند که ببین اینها چی میگن. میگن جناب مسلم با بلد راه حرکت کرد، از بیراهه بیا تا به کوفه زودتر برسه و اون مأموران یزید آقا رو پیدا نکنن. این بلد راه راه رو گم کرد. و دوتا از همراهان مسلم هم از شدت آتش و گرسنگی بین راه مردند. جناب مسلم راه رو گم کرد، نامی به عبدالله فرستاد که اوضاع ما اینه، ما راه رو گم کردیم، به مشکلی برخورد کردیم، برگردیم یا ادامه راه بدیم. پیغام که راه رو ادامه بدید. مستنطر به فرمان امام زمانش آمد خود را به کوفه رسند. علائم کار مردم خوب از مسلم طرفداری کردند، اما خدا به هر پیغمبر آن عاقبتها را به خیر کنه. خدا در غربال امتحانات به حق حسین ما را نرخزن انشاءالله. کم کم اوضاع برگشت، تهدیدات علکی عبیدالله جاش و باز کرد، مردم کوفه رها کردن مسلم عقیل را، حتی بلا به جون او شدند که اگر مسلم جایی پیداش می شد خبر بدند. پناه بر خدا. کار به یه جا رسید دیگه مسلم را کسی به خونه راه نمی داد. یه پیردن تو انامی او را راه داد. وقتی فهمید مسلم و نماینده و سفیر خاص ابا عبدالله است او را به خونه راه داد. اما پسرش موضوع را فهمید، به عبیدالله جریان را گفت، آمدند و مسلم را گرفتند. البته نتونستن به طور ظاهری حریف این مرد واقعا شجاع و دلیر بشند. مستم حریف بود، کلک زدن، گول زدن، به نقل قولی چاله درست کردن، این ظاهر چاله رو معمولیش کردن. مسلم تو چاله افتاد، به نقل بعضی ها به مستم امان دادن که کارت نداریم. خلاصه مستم دستگیر شد. لا اله الا الله، به هر حال باید معشوق رنگ عاشق به خود بگیره. وقتی که مسلم از عبیدالله بردن، لبان بالای مسلم پاره شده بود. شروع کرد در همون جا مسلم با این نانجیبات در افتادند. گفتن که مسلم میخوام سر از بدن جدا کنی. گفت پس من یه وصیتی بکنم. وصیت چی بود؟ چند تا تقاضا کرد. یک، که وقتی سر از بدنم جدا کردید بدنم را روی زمین نگذید، فوری دفن کنید. مسلم نمیدونست که بدن حسین سه روز روی زمین میمونه، اگر میدونست این تقاضا را نمیکرد. نکته دوم، این زره من این ششی برا بفروشید، با پودش غرزای منا ببید. گفت آجی مسلم تو چرا غرز کردی که حالا تو عداش بمونی؟ فهمد که امیدم این بود حسین میاد غرزا منو عدا میکنه، نمیدونم شما مردم بی وفایید و کار به اینجا ما کرده. سومی که یه پیغام برای حسین بود به حسین نیاد، تو شما مردم بی وفا حسین وارد نشد. عبیدالله این پیام سوم رو پذیرفت که حسین نیاد، برای این که اگه حسین نیومد مشکل عبیدالله تو کوفه کمتر بود، دیگه به حسین برخورد نداشت. حسین رو بردن بالای دارالاماره که سر از بدن این عزیز جدا کنن. گفت به اون جلال که یک چند لحظه سر رو کن واسه ایچی، گفت میخوام یه نگاه طرفه که مدینه بندازم، یه سلام به ابا عبدالله بدم. شروع کرد به ابا عبدالله سلام دادن، یا حسینی گفت و سلامی داد و سر از بدن مبارک او جدا کردند. شما ارتباط معنوی را نگاه کنید، میگن وقتی را که روز عاشورا شد تمام اصحاب بنی هاشم همه کشته شدند و عزیز زهرا تنها در میدان بلا موند، یه نگاه حسین طرف کوفه کرد به مسلم، عبدالله یه نگاه طرف کوفه کرد به مسلم سلام داد، السلام علیه مسلم ابن عقیل، دم مرگ مسلم به حسین سلام کرد، این ورم حسین داره به مسلم سلام میکنه، سلام به مسلم داد و چند لحظه نگذشت که این بدن عزیز زهرا بر زمین افتاد و شعر سر از بدن حسین جدا کرد.
ای رونقه بازار من، ای رونقه بازار من، خورده گره Yeah. نیمه شب آمد و جز من کسی بیدار نیست. می کشم آه از نهاد و قید از دیدارم کارم نیست. هر چه کوشیدم کسی نیمه شب شایم نگو سر پناه من در این قربت به جز دیوار حد دارم بی حیا مردم سرم را می برم حق دارد بی حیا مردم سرم را می برد زن که اینجا بیمان را سر بریدن آری آه حسین من کوفیان از نشم را یا ندار نبودی نبینی بسای نیار کشمی زدن تو سر من لاغل همی بوشن بابای مهمون مولد بابای همونی که دست بیان بیشد خاک زر و زر همیرید و آق بیشد برد مرد رسول یوسف لیکن باقی فرد مشتری رد یوسف اندر این بازار نیست حسین من نیار اینجایی چی خریداری از شما نمی کنه به مخانت میگن یکی مصبه نبی به روی دار و نباره بردن اول گفتم یکی به جرده بده یه سلامی بردادم بده السلام علیک یا عبا عبدالله حسین جان کوفه نیاد کوفیان وفا ندارن همه منتظرن با مصبه بن علی چه می کنن اما یه را دیدن یه بدن بی سر پایین دارن امار شما دیدی شهید مخری میارن دستهای گل و نزار بدنش می کنن محفل و اطراری میکنن اونایی که دارن رشی جنازه شهید میکنن به اونا محترام میکنن بیدونی دو آمد سبب لعبیم چه جردن دستور دادن یه بیسمان آوردن به پای سبب لعبیم بستن مردم بدر و بیسر مطلب نبیر تو کوشای کوزه کشیده میشد آخ بمیرم برات اما میگن فرداش بدن مطلب نبیر در جب جب میخوام بگم آقا مطلب نبیر درست بیسمان به پای شما بستن اما من بمیرم برا دل دخترم زینم مقابل چشمم انقدر از روی بدن بیسر بدن مطیرش کارم همه رویدی Oh, 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 oh من بیشتر از همه به شما شایسته الله و محولا یزید که سینه ی پسر باشه را نهتر تو که به شخصی چند لحظه به سینت بزرم شما توفیق عشق دن در ماغ محرم از آقا مسلم بلدیم بگی قبله من چاقه برویت بر سر دارم دعا گویت من زگرانم دیگه گریانم صحبت گویم ای حسین جانم صحبت گویم ای حسین جانم ای حسین جانم ای حسین جانا ای حسین جانا من دست کوفی دست من برست فرق من از کینه بشکست از اصل عشقت آبرویم بود در رقص بود.